ساعت 23:11 شب به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. مدیر عامل ایران ایر پیش بینی کرد با تحریم‌های جدید تحویل سوخت در پروازهای خارجی ایران قطع شود. میزان ذخایر فعلی آب در پشت سدهای تهران نسبت به روز مشابه سال قبل نزدیک به 300 میلیون متر مکعب کاهش داشته است. و ژاپن بر باقی ماندن تحریم‌های جهانی علیه کره شمالی تأکید کرد. شب بر شما خوش. همراهان رادیو فردا، رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. مدیر عامل ایران ایر میگوید به زودی تحویل سوخت در پروازهای خارجی ایران قطع شده و به گفته او باید چمدان چمدان پول بفرستیم تا سوخت را تأمین کنیم. به گزارش خبرگزاری تسنیم، فرزانه شرف بافی در نشست دادستانی تهران برای بررسی علل تأخیر پروازها به تحریم صنعت هوایی ایران اشاره کرد و گفت میانگین سن ناوگان هوایی ایران 24 سال است و وضع صنعت هوایی عراق و افغانستان از ایران بهتر است. شرکت‌های هواپیمایی ایران بعد از توافق هسته‌ای تهران با قدرت‌های جهانی در سال 94 بیش از 100 هواپیمای مسافری به ایرباس و بوئینگ سفارش دادند، اما پیش‌بینی می‌شود بعد از خروج آمریکا از برجام و برگشت تحریم‌ها تحویل این هواپیماها با ایران با موانع جدی روبرو شود. دفتر بهره برداری از تأسیسات آبی و برقابی شرکت آب منطقه تهران اعلام کرد میزان ذخایر فعلی آب در پشت سدهای تهران حدود 817 میلیون متر مکعب است که نسبت به روز مشابه سال قبل 295 میلیون متر مکعب کاهش داشته است. محمد شهریاری، مدیر دفتر بهره برداری از تأسیسات آبی، به خبرگزاری تسنیم گفته امسال میزان ورودی آب به رودخانه ها و مخازن سدهای تهران در خرداد نسبت به زمان مشابه سال گذشته کاهش داشته است. به گفته این مقام مسئول این کاهش نشان می‌دهد که در تهران تقریباً به اندازه 1.5 برابر سد کرج آب کمتر از پارسال وجود دارد. در اوایل اردیبهشت ماه مدیر عامل شرکت آب منطقه تهران نسبت به جیره‌بندی آب در پایتخت هشدار داده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، یک فروند جنگنده F7 آموزشی نیرو هوایی ارتش ایران روز شنبه در حوالی اصفهان سقوط کرد. بنابر این گزارش و به نقل از یک منبع آگاه در ستاد کل نیروهای مسلح، این جنگنده هنگام آموزش به دلیل نقص فنی در منطقه حسن آباد از توابع شهرستان اصفهان سقوط کرده است. بر اساس این گزارش، هر دو خلبان این جنگنده هنگام سقوط به بیرون پریدند و پس از فرود به بیمارستان منتقل شدند. به گفته این منبع آگاه، وضعیت جسمانی این دو خلبان نگران کننده نیست. بر اساس تصاویری که خبرگزاری تسنیم از محل لاشه هواپیمای سقوط شده منتشر کرده، این هواپیما بعد یا در حین سقوط دچار آتش سوزی شده است. در خبری دیگر، دبیر کل ناتو اعلام کرد که اگر روز ایران به اسرائیل حمله کند، این ائتلاف نظامی از اسرائیل دفاع نخواهد کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، ینس استولنبرگ در گفتگو با نشریه آلمانی اشپیگل که روز شنبه منتشر شد گفت اسرائیل با ناتو همکاری دارد اما عضو ناتو نیست. به گفته آقای استولنبرگ، تضمین امنیتی اعضای ناتو شامل حال اسرائیل نمی شود. وی همچنین تاکید کرد که ناتو در تحولات مربوط به صلح خاورمیانه و درگیری های این منطقه مداخله ای ندارد. و با وجود استقبال شماری از کشورهای شرق آسیا از خبر دیدار رئیس جمهوری آمریکا و کره شمالی در 22 خرداد، ژاپن خواستار احتیاط در این باره شده است. وزیر دفاع ژاپن نسبت به آنچه فریبکاری کره شمالی خوانده هشدار داده و بر باقی ماندن تحریم‌های جهانی علیه پیونگیانگ تاکید کرده است. ایتوسوری نوری اونادارا، او با اشاره به اینکه مقام‌های کره شمالی سال 94 هم وعده داده بودند فعالیت‌های اتمی را کنار بگذارند، اما او گفته است که به توسعه برنامه هسته خود ادامه دادند. از سوی دیگر، دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی هم در بیانیه اعلام کرده هیجان زده اما همراه با صبر در انتظار برگزاری این دیدار تاریخی است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، روز جمعه پس از دیدار با فرستاده رهبر کره شمالی به واشنگتن از تصمیم دوبارهش به برگزاری این دیدار در 22 خرداد در سنگاپور خبر داد. این بود چند خبر کوتاه. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی دریشه از همکارم مهتاب وحیدی ایراد باشید.
این گفتگو الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
انتقاد از وضعیت اقلیت‌های دینی در ایران در گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا، ادامه محرومیت بهائیان از تحصیل در دانشگاه و صدور حکم زندان، شلاق و تبعید برای ده‌ها تن از دراویش گناه‌آبادی. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود درباره آزادی ادیان در کشورهای مختلف جهان اعلام کرد علی‌رغم وعده‌های حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای بهبود وضعیت اقلیت‌های مذهبی، پیشرفتی در این باره به چشم نمی‌خورد. 6 صفحه از این گزارش که روز سه‌شنبه منتشر شد به ایران اختصاص یافته و در آن آمده که بهائیان و نوکیشان مسیحی در ایران با سرکوب و تبعیض مواجهند. وزارت خارجه ایران این گزارش را غیر واقع بینانه توصیف کرد و گفت تنها با هدف بهره برداری های خاص سیاسی تهیه شده است. منصور برجی، سخنگوی سازمان ماده 18، نهاد فعال در زمینه حقوق مسیحیان ایران، درباره وضعیت نوکیشان مسیحی میگوید.
وضعیت مسیحیان در ایران و به خصوص نوکیشان بسیار وخیم‌تر از اون چیزی هستش که در این گزارش بهش اشاره شده. تعداد مسیحیانی که در طول این دوره گزارش، یک سالی گزارش، زندانی شدن و یا احکام سنگین زندان گرفتن به مراتب بیشتر بوده. نوع متونی که مسیحیت ستیزانه است و در واقع در شکل گرفتن افکار عمومی تلاش داره وجهه فرقی از مسیحیت رو جلوه بده بسیار زیاد بوده و خود همین به نیروهای امنیتی و کسانی که به هر حال ناقضین حقوق اقلیت‌ها و مسیحیان هستند دست بازی میده که چه در دوران بازجویی و چه در زمان دادرسی نوع برخوردشون بسیار امنیتی باشه با مسیحیان ایرانی.
همزمان جامعه جهانی بهایی در ژنو هم میگوید سرکوب، بازداشت و محرومیت‌های شهروندان بهایی در ایران همچنان ادامه دارد. شهنام جزبانی یکی از شهروندان بهایی ساکن مینودشت است که برای گذراندن حکمش هفته پیش روانه زندان شد. او به اتهام عضویت در تشکیلات بهایی و تبلیغ علیه نظام به 21 ماه زندان محکوم شده است. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو.
متاسفانه وضعیت بهائیان در ایران در چندین سال گذشته هیچ تغییری نکرده. اونها فقط به دلیل اعتقاداتشون به دیانت بهائی در زندان هستند. همینطور بهائیان از حقوق اقتصادی محروم هستند، به طوری که در چند سال گذشته صدها خانواده بهائی از تامین امرار معاش خود محروم شدند و مغازه‌های آنها بدون هیچ دلیلی و بهانه‌های واهی مثل تعطیل کردن مغازه‌هاشون در روزهای مذهبی مهرموم میشه. همینطور بهائیان هنوز از حق تحصیل محروم هستند و اجازه ندارن که در دانشگاه‌های کشور درس بخونن.
شکیب تیموری، دانشجوی کارشناسی مکانیک دانشگاه گرگان، هفته پیش از دانشگاه اخراج شد. حنان هور هم دیگر شهروند بهائی است که با وجود قبولی در دانشگاه نوشیروانی بابل از تحصیل او ممانعت به عمل آمد و پیگیری‌ها و شکایت او هم به نتیجه‌ای نرسید. صدف وجدانی، دانشجوی دانشگاه رازی کرمانشاه، آرش رضویان، دانشجوی رشته فیزیک دانشگاه گیلان و کیانا سنایی، دانشجوی معماری دانشگاه میرداماد گرگان هم دیگر دانشجویانی‌اند که طی هفته‌ها و ماه‌های اخیر از ادامه تحصیل محروم شدند. مرتضی اسماعیل پور، فعال حقوق بشر، که جزئیات این موضوع را پیگیری کرده بیشتر می‌گوید.
دومینوی محرومیت از تحصیل شهروندان بهایی این بار به سراغ آقای شکیب تیموری و حنان خور رفته. حنان خوری که اجازه تحصیل در دانشگاه را پیدا کرد اما به محض ورود به دانشگاه به خاطر اینکه احراز هویت بهاییشون مشخص شدش اینو از دانشگاه اخراج میکنه. البته ایشون پیگیری کرده در دیوان عدالت اداری و رأی که دیوان عدالت اداری خودش موجب تعجب است، چرا که تایید کرده بر همون روند سیستماتیک تبعیض علیه بهاییان، به خصوص در مورد محرومیت در تحصیل. آقای شکیب تیموری هم همچنین موضوع محرومیت تحصیل طی نزدیک به 40 سال گذشته وجود داشته. طی یک سال گذشته بیش از 200 شهروند بهایی از ادامه برنامه تحصیل محروم شدن.
حسن فتحی روزنامه نگار که شنبه هفته پیش توسط ماموران امنیتی در تهران بازداشت شده بود، پس از یک هفته با وثیقه آزاد شد. مسئولان قضایی دلیل بازداشت او را مصاحبه اش با تلویزیون بی بی سی فارسی در زمان انتخابات سال 96 عنوان کردند. علی فتحی فرزند حسن فتحی و توضیحاتی بیشتر در این باره.
پدرم آخرین باری که با بی بی سی فارسی صحبت کرده بود قبل انتخابات بود. کل کشور میگفتن آقا برین رأی بدین، پدر منم گفت آقا برین رأی بدین. یه بار اون مصاحبه پدر منو پخش میکردن، ما میدیدیم کجاش خلاف واقع بوده، کجاش نمیدونم تشویق از آن بوده، کجاش سیاه نمایی بوده. پدرم مثل همه گفت آقا برین رأی بدین، فقط تنها چیزی که داشت گفت آقا از یه جاهایی از آقای روحانی هم پدرم حمایت کرد که بابام میگفت دفعه قبل که منو ایوین خواستن گفتن آقا برای چی صحبت کردی، میگه من گفتم آقا من گفتم رأی بدین.
عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران هفته پیش اعلام کرد 67 حکم برای دراویش گنابادی بازداشت شده در خیابان پاسداران تهران صادر شده. آنطور که خانواده ها می گویند در برخی از احکام صادره شلاق و تبعید هم به چشم می خورد. گیتی پورفازل وکیل دادگستری در تهران در این باره می گوید
وقتی که قلم در دست کسی هست هر جور که دلش می خواد می چرخونه. از نظر ما اینجور پرونده ها پرونده های عقیدتیه، نه پرونده های امنیتی. پرونده های سیاسیه، جنبه سیاسی داره این پرونده ها. ولی خب به هر حال حوزاتی که در دادگاه های انقلاب نشستن اون رو امنیتی حساب می کنن. ولی امنیتی نیست.
خانواده دراویش بازداشت شده میگویند اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، اقدام علیه امنیت ملی، اخلال در نظم عمومی و تمرد از دستور پلیس اتهامات یکسانی است که در پرونده شماری از دراویش مطرح شده است. با گذشت بیش از 3 ماه از درگیری‌های خیابان پاسداران تهران میان دراویش گنابادی با نیروهای امنیتی، 10 تن از این دراویش همچنان در بازداشت به سر می‌برند. وحید بهشتی، درویش گنابادی ساکن بریتانیا، شرایط این دراویش را اینطور شرح می‌دهد.
الان 10 تا از خانم‌ها در زندان قرچکن، در شرایط بلا تکلیف. واسه خانم‌ها تا الان حکمی صادر نشده. کلاً تلفن‌هاشون رو قطع کردن. ما حتی اطلاع داریم که موکت هم الان زیر پاشون نیست و آب‌هایی رو که بهشون میدن آب‌های تاریخ گذشته است. خانم شکوفه یداللهی مادر کسرا نوری رو منتقل کردن به بند مجرمین مواد مخدر. نعمت الله ریاحی و ظفر علی مقیمی در اعتصاب قضا هستن. آقای حسین دهقان 2 روز الان منتقل کردن به آگاهی شاپور. ایوب اسدی که MS دارن ایشون در بیمارستان سینا بستری‌اند و مادرشون که از شهر کرد اومده بهش اجازه ملاقات ندادن. شرایط آقایون خیلی وخیم‌تر از خانم ها هست. آقایون هنوز زیر شکنجه هستن برای اعترافات اجباری علیه خودشون.
و چند خبر کوتاه. به گزارش وبسایت کلمه، سجاد شجاعی عضو حزب اتحاد ملت ایران برای گذراندن حکم 2 سال زندانش روانه زندان شد. او از معترضان به نتایج انتخابات سال 88 بود که اجرای حکمش به دلیل مشکلات خانوادگی به تعویق افتاده بود. امیر چمنی، فعال مدنی در تبریز، هفته پیش مجدداً توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. علت بازداشت او اعلام نشده است. امیر چمنی 2 هفته پیش هم توسط ماموران پلیس فتا بازداشت و پس از 1 روز با وثیقه 50 میلیون تومانی آزاد شده بود. نزار زکا، شهروند لبنانی زندانی در ایران، به دلیلی نامعلوم از بند 7 زندان اوین به بند 2 الف این زندان منتقل شده. او به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شده و از تابستان سال 94 در زندان به سر می‌برد. و کاویز 19ی، ندا ثابتی، فروغ فرزانه و نوشین افشار، 4 شهروند بهایی ساکن مشهد، اهواز و آبادان، پس از حدود 1 ماه بازداشت، هفته پیش با وثیقه آزاد شدند. من مهتاب وحیدیراد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.